بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 69 تاریخ 20/12/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. هذا إذا كان البلة باقية في اليد، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال، من غير ترتيب بينها على الأقوى، فإن كان الأحوة تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء. مرحوم سید می فرمایند که کل بحثایی که ما تا کنون مطرح کردیم مربوط به جایی بود که اون تری و رطوبت در دست شخص متوضی باقی باشد، که گفتیم آیا جایز است با بودن اون تری در دست حالت امتزاج با تری سایر اعضا پیدا کند یا نه. اما اگر موضوع عوض شد، لو جفت، اون رطوبت باقی مونده در کف و دست خوش شد، اونجا وظیفه ما چه هست؟ سید می فرماید یجوز الاخذ من سائر الاعضاء. اون موقع دیگه برای شما راه بازه که رطوبت را از سایر اعضا بگیرید بلا اشکالن، من غیر ترتب بینها علی الاقوا. ترتبی هم نیست که مثلا آبی که میگیرید، رطوبتی که میگیرید از مژه های چشم باشد یا از ابرو باشد یا از لحیه باشد. گرچه در پایان سید میفرمایند احوت تقدیم لحیه و حواجب علی غیرهماست، یعنی موقعی که میخوام رطوبتی برداریم اول میریم سراغ لحیه حواجب، بعد از اون میریم سراغ سایر اعضا. این کل فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه است. ظاهر مرسله صدوق هم که ما در بحث دیروز محضر مبارک شما این مرسله صدوق رو خوندیم و همچنین مرسله خلف ابن حماد، ترتیب بین لحیه و بین حاجب و بین اشفار را مطرح کرده، زیرا در مرسله صدوق یا مرسله خلف ابن حماد اینطور آمده بود. در مرسله صدوق آمده بود فَإِلَّمْ يَكُنْ بَقِيَ فِي يَدِكَ، ما نحن فی همینجاست، یعنی رطوبت اگر در دست باقی نباشد و خوش شده باشد. بله، فإن لم یکن بقی فی یدک من نداوت وضوئک شیئون، چیزی باقی نمونده، فخذ ما بقی من فی لحیتک و امسح به رأسک و رجلک. اول آمده سراغ لحیه، خذ، بگیر ما بقی فی لحیتک، اون چی که در محاسنت از رطوبت باقی مونده اون را بگیر، و امسح به رأسک و رجلک، سر و پا را با اون رطوبت محاسن مسح کش. بعد فرمود به این لم یکن لک لحیه، اما اگر لحیه نداری فخذ من حاجبک. حالا چرا این تعبیر رو به کار برده؟ حد میزنم شما هم دقت بفرمایید، نگفته که اگر لحیت رطوبت ندارد برو سراغ رطوبت ابروان و رطوبت مژه ها. دلیلش هم شاید اینه که نوعاً اون رطوبتی که در بفرمایید لحیه باقی میماند بیش از اون رطوبتی است که در حاجب و مژه باقی میماند، لذا از باب سالبه به انتفاع موضوع فرمود برو سراغ حاجب و اشفار. یعنی اگر لحیه نداشتی، چون اگر طرف لحیه داشته باشه رطوبت این معمولا بیش از رطوبت های دیگه است و نوبت به بقیه موارد بفرمایید نمیرسید. لذا میفرماید و این لم یکن لک لحیه فخذ من حاجبک و اشفار عینک. این در مرسله صدوق بود، چینش رو نگاه کنید، اول رفته سراغ لحیه بعد آمده سراغ حاجب و اشفار. در مرسله خلف ابن حماد هم همین تعبیر تقریبا هست، این کان فی لحیته بللون، اگر احیانا خوش شد ما فی الید بلکف خوش شد، این کان فی لحیته، اگر در لحیه اون عرض شود بللی باشد، فلیمسح به، به وسیله همون بللی که در لحیه هست مس بکشد. قلتو فإن لم یکن له لحیه، اینم تقریبا همون مضمونه. میگه به امام عرض کردم اگر آقا ریش تراشه یا نه اصلا خدای متعال محاسن بش نداده، فإن لم یکن له لحیه، اگه لحیه ندارد، قال یمسح من حاجبه او اشفار عینه. چینش را نگاه میکنید، اول از لحیه بعد رفته سراغ حاجب و اشفار. آدرس این مرسله دوم را چون نگفته بودم یادداشت بفرمایید. مرسله صدوق را قبلا آدرس دادیم، امروز برای استشهاد دوباره کمک گرفتیم. وسائل جلد یک، کتاب طهارت، باب 21، از ابواب وضو، حدیث 1. ظاهر این دو روایت همطور که دوستان فاضل ما نگاه میکنن این است که اگر آبی که در لحیه است یا لحیه ندارد به تعبیری، ترتیبی بین حاجب و اشفار نیست، یعنی حاجب و اشفار دیگه در عرض هم ذکر شدند، طور نیست که حالا چینش اول این بعد اون، ولی لحیه را اول ذکر کردند. عرض شد خدمت شما به این که بنابراین ظاهر عدم ترتیب بین اعضا، حالا گفتن چه لحیه و چه حواجب و چه اشفار، یعنی بین هیچ کدام مثلا ترتیب نیست، چون تعبیری که در بعضی از روایات وارد شده بود این بود که اگر خوش شده مافیده از سایر اعضا بفرمایید کمک بگیره. منتهی مراتب این است که مرسله صدوق که ما نگاه کردیم رعایت ترتیب مطرح کرده بین لحیه و بعد حواجب و اشفار، و این شاید از باب حمل بر عادته. عادتاً معمولاً محاسن را مقدم می دارند بر اینکه طرف بیاد از حاجب بگیرد یا از مژه بگیرد، اول میان سراغ بفرمایید لحیه. یعنی میخواد بگه اینی که در این روایت اولم کلمه لحیه مطرح کرده، اینم باز نه ترتیب اون شکلی مورد نظره، چون محمول بر عادت هست و عادتا این شکلی است. و از باب این که اقرب و مزنتن برای بقاء آب هست، میرن اول سراغ بفرمید لحیه نسبت به سایر اعضا. صاحب جواهر هم تقریبا تعبیر مشابه این دارد. اگر اجازه بدید من عبارت جناب صاحب جواهر را محضر شریف شما علمای اعلام بخونم. ایشون فرمودن اما ما یستفاد منها، این روایات، اون چه از روایات استفاده می شود، فی ترتیب الاخذ من الحواجب والاشفار بعد ان لم یکن فی اللحیت بللون، اون چه که استفاده می شود از این چینش که اگر در لحیه بللی نبود میریم سراغ حواجب و اشفار، فلم اعتر الا من افتا بهی من الاصحاب. میگه من صاحب جواهر ندیدم اصحاب ما ایطوری فتوا داده باشند، بل جمیع ما وفقنا على کلامه، بلکه همه کسانی که ما به گونه به سخنشون دسترسی پیدا کرده ایم، او نقل الینا، یا حرف اونها از کانالایی به ما رسیده، لم یرتب ذلک، یعنی این ترتیب رو رعایت نکردن، بل قال، بلکه حرف این بزرگان این است، این جف ما علالیت اگر خوش شد اون چی که در دست هست، اخذ من اللحیه والحواجب والاشفار، همینطوری است، من اللحیه والحواجب والاشفار داره، کل مفید فی المقنعه. این بزرگان ما ایطوری فرمودند، جناب مفید در مقنعه، شیخ و شیخ فی المبسوط و ابن ادریس، عرض شود خدمت شما به این که والعلامه و شهید و غیره هم، بل قد یظهر من بعضی هم دعو الاجماع علی فیکون ذالک قرینتن علی عدم ارادت ترتب فی الخبرین، در خبرین هم اراده ترتبی نشده و یکونو ها، پس چرا لحیه در روایت مقدم شده اگر ترتیب و ترتبی در کار نیست؟ میگه جهتش این است، اگه گفتید آفرین، و یکونو تقدیم اللحیت لکونها اقرب و مزنتن لبقاء الماء فیها من غیرها. یعنی صراحتاً جناب صاحب جواهر می فرماید من در بین اصحابم کسی را ندیدم که بیاد فتوا رو ترتیب بدهد، من این ترتیب، خب میگم اگر نیست پس چرا هم تو روایت هم تعبیراتی که به کار رفته کلمه لحیه را مقدم داشتن؟ میگه فلسفهش این است که اولا محمول بر عادت همطور که ما گفتیم، و ثانیاً از اون مواردی است که اقرب و مزنتن لبقاء الماء فیها هست، نه این که حتما، یعنی اگر کسی دستش خوش شد، خلاصه کلام دستش خوش شد چیکار میتونه بکنه؟ بفرمایید، از ابروها میتونه برداره، آقا فتواشون صورته، از محاسن میتونه، دیروز تا بالا رو همین مسئله اصرار، جواهر جلد دو، بله عرض کردم، نه ما مشکلی نداریم با جناب، جواهر جلد دو صفحه 191، اینم فرمایش جناب صاحب جواهر است، من سایر الاعضا، این هم برمان نمونه مثال زد، و این کان الاحوتو، گرچه احوت حالا این اهلت استحبابی است دیگه، تقدیم اللحیه و الحواجب الا غیره ما من سائر الاعضا، اونم از باب جمود بر نس. یعنی اگر بخوایم جمود بر نس بکنیم، نس چون این چینش رو به کار برده، ما هم همین چینش، وگرنه دلیل بر مطلب نیست. به خاطر اینکه اقرب و مزنتن لبقاء الماءه کلمه حاجب، و عادتا آدم موقعی که دستش خوش شد ایطور نمی کنه، موجه نمی کشه، اول میاد سراغه و برمیدار. اینم راجب این قصه. قوله جناب سید فرمایش دیگری دارن جانم. یا الله، اصلا نبوده ایدا این حرفه که من زدم هست حضرت عباسی گوش نداده، همین تکرار همین هست متوجه نشده. بفرمایید. خب
بعد برای این که چرا ترسل تصریح شده، صاحب جواهر دلیل آورده، لحیه اکثر و منحنتر برای جمع رطوبت.
نه اینکه خصوصیتی دارد،
خصوصیتش همینه این بیشتر،
یعنی خصوصیتی که حتما اول باید باشد نیست، چون عادتاً مزنه آب اونجا بیشتره تو روایت ذکر شده، نه این که روایت گفته هازا و لا غیر. اینه معنیش.
دوم
که اولیش که درست شد،
عادتاً اگر میان به رطوبت داشته باشه، نباید قصد ریش کل موجه سه تا ابرو سه تا دونی چیزه که اصلا نامی سالتی با خود رو بیاب نمی کنه. توجه داری؟
نه.
نه
خواهش میکنم بحث بینه. خب الله روز آخر سال 96
من
ببینید، اجازه از بنده هم صحبت کنم، البته من حاضرم تا آخر ساعت هم خدمتون میشم. شما فرمودید که کلام صاحب جواهر دلالت بر ترتب میکنه،
تکنیک
آورد. همین عرض کنم، من میگم اتفاقا صاحب جواهر در مقام بیان اینی که ترتبی در کار نیست، لذا میگه، میفرمایم، میگه من به فتوایی از ناحیه اصحاب نرسیدم بر ترتیب و ترتب، که انما خودش به خودش اشکال میکنه که اگر نبوده پس این روایت صدوق و خلف ابن حماد و اینا چیه که اول لحیه را گفته. این میگه اینم جواب داره، میگه نه از باب این که معصوم نظرش این بوده حتما اول لحیه، بلکه اگر احیانا لحیه را اول مطرح کردن، چون مزنه بقا آب در اون بیشتر هست، وگرنه سایر الاعضا مثل همان. این جناب صاحب جواهر این شکلی استدلال میکنن، میگن این که اول لحیه را بیان کرده نه از باب این که لحیه خصوصیتی دارد، غیر از این که مزنه آب بیشتر درش هست، وگرنه سایر اعضا هم یکسانه تو این جهت. لذا اون احتیاط استحبابی که آخرش گفتیم صرفا از باب جمود بر نس، اون احتیاط استحبابی به خاطر جمود بر نس، نس نه این که این چینش را به کار برده. ولی صاحب جواهر رسما میگه این چینش دلیل بر ترتب نیست، ترتیب نیست، بلکه چون مزنه این، من فرمای شما را شنیدم، حالا هم شما عرض ما را بشنوید. عرض شود خدمتون صاحب جواهر میخواد به اعلی صوته بفرماید که ولو در روایت لحیه مقدم شده، ولو در اون مرسله خلف ابن حماد لحیه مقدم شده، ولی مقدم شدنش صرفا به خاطر این است که مزنه آب درش بیشتر هست، نه این که حتما باید این باشه که اگر کسی رفت از ابروهاش آب کمک گرفت و مسح کرد بگیم وضوع تو باطل است.
اگر
عرض کردم ما همین روایت هایی که داریم در ببینید جا این لحی مقدمه که وجهش گفتن بیان کردن چه شکلیست، وجهش اینه که مزنه آب درش بیشتره، نه اینکه خصوصیتی دارد که اگر احیانا کسی رفت چون موقعی که آب در دست نبود دیگه بقیه اعضا سایر الاعضا. لذا سیدم فتوای سید که انطور کشکی سید فتوا نمیدن، جناب سیدم فتوا دادن بله، فیجوز الاخذ من سایر الاعضا بلا اشکال من غیر ترتب یا ترتیب بینها علی الاقوا و این کان الاحوت و تقدیم من لحیه و الحواجب علی غیرها. این احتیاط احتیاط استحبابی است از باب جمود برنست. تمام شد، تمام شد. هر شبت خدمتون نعم الاحوتو عدم و اخذها مما خرج من لح من اللحیت عن حد الوج کل مسترسل منها. خب ما گفتیم که از لحیه میگیریم، طوری نیست، حالا هم میگیم اشکالی هم ندارم، منتها سوال این است که بعضی لحیه هاشون رو بلند میذارن که اروز ما برای شستن صورت ما اون بحث رو مطرح کردیم که آیا غسل مسترسل اللحیه کسی که از این فاصله اون قبضه‌ای که میکنن بیشتر هست، آیا شستن اون به عنوان وغسلوا وجوهکم واجب هست یا واجب نیست؟ اون روز ما چه گفتیم خدمت علمای اعلام؟ واجب نیست. احسن. لذا جناب سید میفرماید که الاحوتو عدم و اخذها یعنی اون بله رطوبت مما خرج من اللحیه عن حد الوجه، یعنی اون مقداری که اونم راجع به کی؟ کل مسترسل منها، کسی که محاسنش رو رها کرده و بلند گذاشته. این نظر مبارک سید هست، عرض شد خدمت شما به این که نظر مبارکتون بیان کردیم. دلیلش هم اینه که مس باید با رطوبت بفرمایید وضو باشد. احسن، یه حرف درستی زدید. از اون جهت که مس باید با رطوبت وضو باشد و این بلهی که شخص مسترسل اللحیه دارد، این بله مربوط به وضو بفرمایید نیست، در غیر مواضع وضوه. و چون در غیر مواضع وضوه میگه که انما مثل این میماند که طرف با آب بفرمایید جدیدی عرض شود خدمتتون این که مس کرده باشد. بنابراین لذا مرحوم سید اون موقع هم که بحث کردن فرمودن این شعر این موها خارج از حد وضوه و لذا فرمودن لا یجب و غسلو، اگر چیزی لا یجب و غسلو بنابراین درست نیست. منتها مرحوم محقق همدانی صاحب کتاب گرانسنگ مصباح الفقیه که این فقیه بزرگ انصافا شاهکار داره، چون اهل بیان نبوده ولی قلم خوب و ارزشمند، ایشون میفرماید نه مشکل نیست. یعنی چه مشکل نیست ایوه الفضلا؟ یعنی حتی این آبی که از لحیهی که از حد وجه خارج است اگر گرفتیم موقع خوش شدن آب دست اونم مشکل نیست. میگیم چرا؟ میگه زیرا به عرف که نگاه میکنیم میگن اینم از رطوبت وضو محسوب میشود. حالا دیگه ریشش کوتاه بلنده خیلی نگاه نمیکنن، ایشون میگه این را هم عرفن از شبت خدمتون میگه که از رطوبت وضو میدانن. مصباح الفقی آدرسش رو یادداشت بفرمایید، کتاب طهارت صفحه 153. اما خیلی از بزرگان ما فرمودن درست نیست فرمایش محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه. بالاخره عرف همه جا کارساز نیست. شارع برای ما حد تعیین کرده. اگر شارع برای ما حد تعیین کرده، ما تابع نظر را اینجا باید از شارع بگیریم. شارع مابقی را به عنوان وضو تلقی نمی کند. اگه تلقی نکرد، مثل این که شما دست بزنید همطور که آب میزنید صورتتون، آب بپاشه رو عباتون، آب بپاشه رو بدنتون، بعد بگید من همین از این آبای همین خیس چه بر میدارم، بگید که عرفن میگن آب و وضوز دیگه، میگه یه حرفات نمیشود زن. بنابراین ما نفهمیدیم، با ما هستید، علیه ما هستید. بله، حالا ایشون میتونن برن خدمت ایشون. مفهوم از بله وضو که عرض کردیم که شارع براش تعیین کرده، لذا من عرض کردم، شما توجه به عرض من نکردید. اگه بنا بود هرچی از آب و وضو تلقی میشود بگیم آب و وضو ریخته اونجا، این نیست. میگم رو لباس شما، رو عبای شما ریخت، از این رطوبت شما میتونید بردارید مسح سر بکشید؟ بفرمایید. آخ نه، احسن. لون رو این حسابه که نداوت وضو محسوب نمیشه و بنابراین ما نمیتونیم با این مسح کنیم. سید بعد از این یه فرمایش دیگری دارن که البته حرف مطابق با واقعیه. آزشت آقای مراتوری کارا چی میکنی چون؟ نه خب واقعا بلنگو رو حاضریم قطع کنیم آخه، این که خیلی اصلا این رادیو جمهوری اسلامی دارن، هیچ چیز دیگه هم غیر از اینا نداره، چون طلبا که هر روز مشغول درسن توفیق پیدا نمیکنن گوش بدن اینا نه چه کار میکنن. اونشب ما از سفر برمیگشتیم، ساعت 12 بود، دیدم گفتم رادیو روشن کنید که ببینیم چه از، دیدم میزنن و میکوبن، گفتم میگن علما خوابن، حالا بادا باد هر چی شد. جمهوری اسلامی مجوز هم از ارشاد دارن. خب حالا پس بگید کانالش رو عوض کنن. ولو کان فلکفه ما یک فر رأس و فقط مسح به رأس ثم یأخذ للرجلین من سائرها على الأحوط و الا فقد عرفت ان الأقوى جواز الأخذ مطلقا. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید که این رطوبت باقی مونده در دست الا قسمین هست. یک قسمش اینه که کفایت می کند هم برای مسح بفرمایید سر و هم برای مسح پاها، ولی یک فرض این است که این رطوبت باقی مونده در دست تنها کفایت می کند برای مسح، اما برای بقیه جاهایی که من باید مسح بکشم، پای راست پای چپ، دیگه خشک به در نمی خوره. سیدم راست و روشن میگه، میگه ولو کان فی الکف، اگر اون رطوبتی که در کف هست ما یکفی الرأس فقط، تنها کفایت میکند برای چی آقا؟ سر. مسح به رأس، خب همینو مسح رأس کند. ثم یأخذ للرجلین من سائرها علی الاحوط، برای پای راست و پای چپ از سایر اعضا کمک بگیرد، از محاسن کمک بگیرد، از ابرو کمک بگیرد و دیگر. و الا، عرض شود خدمتون، الا یعنی چی؟ یعنی اگر کفایت برای اینم نمی کند، عرفت ان الاقوى جواز الاخذ بفرمایید مطلقا، مطلقا از سایر اعضا می شود اخذ کرد. عرض شود خدمت شما به این که چون ما در مرحله اول گفتیم اون بله موجوده در دست، اما اگر بله موجوده در دست داشتیم فبیها و نعمت، به هر مقدار که داریم باید بریم سراغ اون، اگر نداشتیم میریم سراغ بفرمایید بقیه موارد. حالا یکی یه مسئله دیگری هم بخونم، ترجمه اجمالی و بقیهش بمونه برای فردا. یشترط فی المسح ان یتأثر الممسوح برطوبت الماسح و ان یکون ذالک بواسطت الماسح لا بامر آخر و این کان علی الممسوح رطوبتون خارجتون فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسة فلا بأس وإلا لابد من تشفيفها والشك في التأثير كذبا لا يكفي بل لابد من اليقين. مسئله مشکلی نیست که شاید عملا هم شما همین کار میکنید. یک، میفرماید شرط است در مس که مس بتواند ممسوح را، یعنی اونجایی که مس کشیده می شود تحت تاثیر، یعنی اثری از مس روی اون ظاهر بشود. حالا که پاتون ها مس می کشید معلوم بشه مس کشیدید، آثار رطوبت اونجا دیده بشود. یتأثر الممسوح برطوبت الماسه، یعنی اون رطوبتی که دست داره اون تاثیر خودش بکنه. و ان یکون ذالک به واسطه تلماسه، این رطوبت هم به وسیله دست مثلا اونجا اثر بگذارد. لا به امر آخر، نه این که حالا آبی از صورت ریخته رو پا همونو شما به عنوان مس تلقی کنید، نه، صفر بکند. این دست شما که ماسه هست رطوبتی دارد که این رطوبت بر ممسو اثر میگذارد، بالاخره جاش معلوم باشه. اما مسئله تون و این کان علی الممسوح رطوبه، اگر ممسوح دارای رطوبتی بود اونم رطوبتون خارجه، یه آبی از جایی روپا ریخته، اینم دالت دارد. فی این کانت قلیلتن، اگر رطوبتش خیلی کمه که این رطوبت مسح شما او را تحت شعاع قرار میدهد، غیر مانعتن من تأثیر رطوبت الماسه، یعنی عملا او تحت شعاع نه رطوبت ماس مغلوب میشه، فلا بسه، طوری نیست. و الا یعنی چی؟ یعنی با کلی آب رو خواب ایستاده، حالا منم میخوام ماس بکشم، تازه این ماس من تحت تأثیر اون قرار میگیرم. لابد من تشفیفها، زحمتی بکشید با عبای مبارک، با قبای مبارک، با پیرن مبارک اون تری روی پاتونو بفرمایید خوش کنید و بعد مس بکشید. نه اینکه طوری مس بکشید معلوم نیست که تو مس کشیده یا آب باقی مونده اونجاست. و شک و فت تأثیر کردن، اگر من شک کردم که آیا اثر گذاشته یا نگذاشته، مثل حالت زنه که این نزن لا یغنی من الحق، بفرما لا یکفی بل لابد من الیقین، ما باید یقین پیدا کنیم که این مسیحی کشیده ایم، بفرمایید مسیحی کشیده ایم تأثیر گذاشته و اثر گذاشته. توضیح این مسئله را انشاءالله فردا با مستنداتش را عرض میکنیم. به حمدالله صداش رو کم کردید آقا جون، بله؟ خیلی ممنون، ولی علما محروم شدن بله.